با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه 30 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 19 ماه فوریه سال 2015 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه گفت این اندیشه که غرب در حال جنگ با اسلام است یک دروغ زشت است و همه ما صرف نظر از اعتقاداتمان وظیفه داریم که این تفکر را رد کنیم. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما روز پنجشنبه امروز رهبران کشورهای خاورمیانه را فراخواند تا در یک اقدام مشترک علیه خشونتگرایان افراطی همکاری کنند و از آنان خواست تا جنگ‌های نیابتی را که باعث قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی می‌شود متوقف سازند. باراک اوباما که در یک کنفرانس با حضور نمایندگان 65 کشور جهان سخنرانی می‌کرد گفت کشورهای خاورمیانه باید از هر اقدامی که موجب تقویت شبکه تروریستی القاعده، حکومت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی می‌شود خودداری کنند. اوباما گفت جنگ شیعه و سنی زمانی پایان می‌گیرد که دولت‌ها اختلافات خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنند، نه با جنگ نیابتی. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تأکید کرد که ایران هنوز به پرسش‌های ما پاسخی نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه‌ماهه اخیر خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ توضیحی پیرامون دو نکته‌ای که قول داده بود با آنها پاسخ بدهد ارائه نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که در جریان است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به طور جداگانه از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به اتهاماتی که در زمینه تحقیقات و فعالیت‌های پیشین ایران برای دستیابی به بمب اتمی مطرح است پاسخ دهد. امروز یک مقام بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک به پرونده ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است که پیشرفت‌ها اگر بتوانیم از پیشرفتی حرف بزنیم در این مرحله بسیار کند است. حزب سوسیالیست فرانسه اقدام اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت انتشار عکس یا خبری از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اسلامی در مطبوعات ایران را محکوم کرد و این تصمیم را تصمیمی خودسرانه خواند. حزب سوسیالیست فرانسه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست تا حقوق محمد خاتمی را رعایت کند. در این بیانیه آمده است که قوه قضایی ایران به ابزاری در دست تندروهای این کشور برای سرکوب آزادی بیان تبدیل شده است. در همین حال تلاش‌های بین‌المللی برای نجات جان نوجوان کرد ایرانی سامان نسیم که در سن 17 سالگی بازداشت شده و حکم اعدام او را بدون برگزاری دادگاه علنی صادر کردند طی 48 ساعت اخیر شدت یافت. سازمان عفو بین‌المللی در بیانیه ویدیویی خطاب با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که اجرای حکم اعدام سامان نسیم نوجوان کرد ایرانی را متوقف کند. گزارشگران سازمان ملل متحد نیز درخواست مشابهی عنوان کردند و جمهوری اسلامی را فراخواندند تا از اجرای حکم اعدام نوجوان که 17 ساله بوده است و مرتکب جرم شده خودداری کند. در همین حال وکیل مدافع سامان نسیم نوجوان محکوم به اعدام از امروز گفت که سامان به مکان نامعلومی منتقل شده است و از وضعیت او هیچ خبری نداریم. و گفت برادر نسیم میگوید حکم اعدام اجرا نشده و به احتمال زیاد به زندان شهر ساری منتقل شده است. منابع خبری گفتند هنوز هیچ خبری از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به طور رسمی منتشر نشده است و به خانواده نگران او نیز نمیگویند که با این نوجوان چه کردند. پیشتر علاوه بر عفو بین المللی، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده بود تا حکم اعدام این جوان کرد را متوقف کند. در همین حال امروز رادیو بی بی سی لندن طی گزارشی گفت که حکم اعدام سامان نسیم زندانی جوان کرد امروز پنج شنبه 30 بهمن ماه در زندان ارومیه اجرا نشده است. سامان نسیم در 17 سالگی به اتهام عضویت در گروه پژاک بازداشت و محکوم به اعدام شد. دادگاه انقلاب مهابات حدود 2 سال قبل سامان نسیم را به اتهام عضویت در گروه حیات آزاد کردستان پژاک و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران محارب دانست. منابع خبری گفتند این نوجوان را زیر شکنجه‌های وحشیانه و شدید و تهدید وادار به اعترافات دروغین کرده بودند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که بنیانگذار عرفان حلقه که هواداران زیادی داشته و چند بار آنها در برابر زندان وین دست به تجمع زدند و خواستار آزادی او شدند، در جریان تحمل شکنجه‌ها از سوی بازجویان خود در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات جان باخته است و برخی از شاگردان محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت او در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات خبر دادند. هنوز دستگاه سرکوبگر قضایی در این باره هیچ گونه گزارشی منتشر نکرده و خبر قتل این زندانی را در خانه امن وزارت اطلاعات تایید یا تکذیب نکرده است. شهباز نیرومنش یکی از شاگردان محمد علی طاهری گفته است که حکومت بنا به دلایلی مایل نیست خبر قتل او را در خانه امن وزارت اطلاعات علنی کند. همزمان در پی فراخوان کانون صنفی معلمان کشور برای برگزاری تجمع و تظاهرات در اعتراض به کمبود حقوق و شرایط سخت معیشتی در روز 10 اسفند ماه، اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در تهران با صدور اطلاعیه‌ای حمایت خود را از خاص معلمان اعلام کرد و نوشت فقر و فلاکت و تمامی آن شرایط سخت و غیر قابل تحملی که امروز بر صدها هزار معلم در ایران تحمیل شده تماما بر ما کارگران نیز تحمیل شده است. فریاد آنها فریاد ما کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در اطلاعیه خود ضمن ابراز نارضایتی شدید از شرایط حاکم بر آموزش پرورش و وضع معیشتی معلمان اعلام کرد که تقاضای رسمی خود را برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در روز 10 اسفند ماه از وزارت کشور به این وزارتخانه ارائه داده است. در این اطلاعیه آمده است که دیگر هیچ انسان زحمتکشی در این جامعه تحمل فقر و فلاکت موجود را ندارد. فقر و نداری سایه خود را همه جا گسترانده و به هیچ انسان زحمتکش از کارگر و معلم گرفته تا پرستار و بازنشسته و نیروی کار ماهر و غیر ماهر از این بلای خانمان سوز در امان نیست. شرایط به قدری تکان دهنده است که معلمان این مربیان بزرگ و دلسوز جامعه بشری به سرویس عیاب و ذهاب دانش آموزانشان بدل شدند. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی امروز در همایش جوانان حزب به اصطلاح اعتدال و توسعه از احزاب دولتی گفت 700 میلیون دلار از دارایی‌های ایران طی 5 تا 6 سال در این کشور خورده و قورت داده شد. وی درباره مذاکرات اتمی گفت مذاکره با زبان درشت و درشگویی حل نمی شود، بلکه این منطق قوی است که مذاکره را حل می کند و به سرانجام می رساند. وی پیرامون 700 میلیون دلاری که ملاخر شده و آن را عده‌ای قورت دادند توضیح بیشتری نداد. در همین حال وزیر بهداشت در کابینه حسن روحانی امروز فاش کرد که برای پرداخت حقوق 95 هزار نیروی وزارت بهداشت اعتبار بودجه‌ای در اختیار نداریم. وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت بیمارستان‌هایی داریم که تکمیل شدند ولی به دلیل نبود نیروی انسانی به بهره برداری نرسیدند. وی افزود از ابتدای دولت مجوز استخدام یک نفر را هم نداشته ایم. حتی برای پرداخت حقوق 95,000 پرسنل فعلی هم اعتباری نداریم. حسن قایزاده هاشمی در این مصاحبه گفت ما همکنون از نظر وضعیت نیروی انسانی مشکلات زیادی داریم و یکی از چالش‌های ما همین موضوع است، به طوری که از ابتدای دولت تا کنون حتی مجوز استخدام یک نفر را نیز نتوانستیم داشته باشیم. در همین حال روزنامه شهر در شماره امروز خود می‌نویسد بودجه 60 میلیارد تومانی سازمان محیط زیست برای مقابله با پدیده ریزگردها و هوای آلوده در چندین استان که در لایه دولت وجود داشت و در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود دیروز با رأی نمایندگان از بودجه به کلی حذف شد. این امر هنگامی روی داد که مجلس بودجه 60 میلیارد تومانی محیط زیست جهت احیای تالاب‌ها و مبارزه با آلودگی هوا را قطع می‌کند ولی برای برخی نهادها مانند مؤسسه آموزشی خمینی متعلق به مصباح یزدی و بسیج دانش آموزی افزایش داده می‌شود و به بیش از 139 میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر عده‌ای از اعضای سپاه پاسداران و عناصر حزب الله لبنان که در حلب در دفاع از دولت بشار اسد می‌جنگیدند خود را تسلیم مخالفان مسلح بشار اسد کردند. فعالان سوری امروز یک ویدیو از تسلیم شدن شبه نظامیان خارجی از جمله اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان بر روی یوتیوب قرار دادند و در این ویدیو شماری از جنگجویان خارجی ایرانی و بقیه از افراد حزب الله لبنان هستند. این ویدیو از شبکه تلویزیون العربیه نیز پخش شد. در همین حال وبسایت شفاف نیوز که به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نزدیک است فاش ساخت که رضا مصطفی طباطبایی که از معافیت سربازی رهبر جمهوری اسلامی نیز بهره مند است با دادن وکالتنامی به غلامرضا سعادت وکیل خود اموال منقول و غیر منقول خود را از ایران خارج کرده و به فرانسه منتقل می کند. بر اساس ادعای این وبسایت طبق اسناد موجود غلامرضا سعادت که کارت معافیت از خدمت سربازی را در سال 1383 با عنوان معافیت رهبری دریافت کرده است وظیفه انتقال اموال رضا مصطفی طباطبایی را از کشور بر عهده دارد. او یکی از دلالان نفتی نیز محسوب می شود. گفته می شود که رضا مصطفی طباطبایی همکنون در موناکو اقامت دارد و وکالتنامه ارائه شده را سفارت جمهوری اسلامی در دبی به غلامرضا سعادت تنظیم کرده است. بر اساس گزارش پایگاه خبری سهام نیوز رضا مصطفی طباطبایی که دلالی قرارداد کرسنت را نیز بر عهده داشته در زمان رسیدگی به پرونده این شرکت نفتی مدتی بازداشت شده ولی در شرکت سپندا اینترنشنال نیز با مراد شیرانی مشارکت دارد. این گزارش هنوز از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده است. در همین حال یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمای ماهان با یک دستگاه کامیون حمل سوخت در فرودگاه مهرآباد برخورد کرد و دچار خساراتی شد که هنوز جزئیاتش معلوم نیست. گزارش منابع خبری حاکی است که شدت برخورد چنان بود که نوک بال سمت چپ هواپیما کنده شد. گفته می شود به علت سرعت کم دو وسیله نقلیه تصادف جزئی بوده است و کامیون حامل سوخت با مشکلی مواجه نشده است. این هواپیما ساخت یک شرکت انگلیسی است و ادامه تولید این نوع هواپیما از سال 2001 میلادی پس از تولید 387 فروند متوقف شده است و سرانجامی که آتش‌سوزی ها در شهر مشهد همچنان ادامه دارد و امروز نیز بازار گل بولوار خیام این شهر دچار آتش‌سوزی شد. مدیر حوزه یک آتش‌سوزی مشهد به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در این حادثه انبار یکی از مغازه‌های گلفروشی بازار مشهد که محل نگهداری گل‌های مصنوعی بود تومه حریق شده است وی علت آتش سوزی را طبق بررسی های اولیه جوشکاری در این محل دانست و گفت این حادثه خسارت جانی نداشته است.